وارد. آب بهترین در واقع چیز هست و بهترین نوشیدنیه برای اینکه داروها رو بخوریم. بیماری که آلزایمر داره دلیلی نداره که ما بخوایم بهش دارو رو داخل چیزی مخلوط بکنیم بدیم، مگر اینکه بلعشون دچار مشکل باشه، که اونها هم که بلعشون دچار مشکل هست، باز اگر مثلا یه قرص بزرگ رو نمیتونن قورت بدن میشه. اگر دارو آهسته رهش نباشد، دقت بفرمایید، هر داروی رو نمیشه خورد کرد یا حل کرد. اگر دارو آهسته رهش یا پیوسته رهشه، به هیچ عنوان به شکل دارویی دست نزنید. اما در موارد دیگه میشه دارو رو خورد کرد، توی قاشق با مثلا یه کمی آب مخلوطش کرد، اون رو بدین و روش آب بدین بخورن که در واقع حل بشه. در مورد بیماران آلزایمری من باز میخوام به این جعبه دارویی تاکید کنم. برای بیماران آلزایمری حتما از جعبه های دارویی استفاده کنید و داروهای هر وعده رو داخل جعبه توی وعده خودش بذارین، که اگر همطور که توی یکی از تلفن ها داشتیم اورژانس اومد و نگاه کرد ببینه امروز چیا خورده شده چیا خورده نشده و این اتفاقی که افتاده مال چیه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون خانم دکتر اتفان. دوست شنونده 935-518 گفتن اصلا ما از کجا متوجه بشیم که فلان قرص آهسته روش هست که ما اون رو خورد نکنیم؟
معمولا روش نوشته شده. بله. روی جعبه دارو نوع مدل دارو نوشته میشه که این پیوسته رهشه. اگر که خودتون پیدا نکردید حتما از داروسازتون سوال کنید.
بله ممنونم. اما آقای سید منصور اسدی از تهران راجع باور، حالا ایشون اظهار نظر کردن که بعد منتظر باشن. ایشون گفتن که در مورد داروهای گیاهی بدون هماهنگی و با کارشناسان در واقع طب سنتی ضرر داره، نباید این داروها رو مصرف بکنیم. دوست دیگه هم آقای خانم بهرامی هم گفتن باور صحیح نیست، در هر صورت باید متخصص این هم مشورت کرد. من بگم خدمت دوستان که باور برنامه این هست که داروهای گیاهی، گیاهان داروی اگر سود و فایده نداشته باشن ضرر هم ندارن. اما خانم دکتر محمد حسینی عزیز دیگه از ما پرسیدن که قطره‌های چشمی رو وقتی که باز می‌کنیم آیا باید حتما در یخچال بگذاریم و چه مدتی میشه از اینها استفاده کرد؟
نیازی به یخچال ندارن. بله. چیزی که درباره قطره چشمی و پماد چشمی که استریل هستند ما باید رعایت بکنیم این هستش که قبل از اینکه این داروها رو بخوایم درشون رو باز کنیم دستمون رو صابون زده باشیم، شسته باشیم.
بله.
و مراقب باشیم که سر دارو با جایی حتی با خود چشم و پلک و اینا تماس پیدا نکنه، یه فاصله ای رو حفظ بکنیم. قطره های چشمی بین 15 روز تا یک ماه پس از اینکه قطره باز میشه بدون در نظر گرفتن تاریخ انقضا دیگه باید دور ریخته بشن. یعنی در قطره رو که باز کردید بسته به میزان ماده نگهدارنده‌ای که داخلش نوشته شده، معمولاً روی جعبه نوشته شده که تا 15 روز یا تا یک ماه شما میتونید نگهداری کنید که حد اکثرش یک ماهه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. و اما دوست دیگه پرسیدن که چه دسته از داروها بهتره که با شیر مصرف بشه؟ 902-726.
خیلی تعداد کمی از داروها هستن که ما با شیر توصیه میکنیم. برخی از آنتیبیوتیک ها هستن که معمولا اون موقعی که داروساز به شما داروتون رو تحویل میده توضیح میده که این دارو رو با شیر بخورید. تعدادشون بسیار بسیار اندکه و بستگی به در واقع بقیه غذاهایی که شما دارید مصرف میکنید داره. بنابراین من الان اسم یه داروی خاص رو نمیتونم ببرم چون خیلی به چیزای مختلفی که شرایط مختلفی که بیمار داره بستگی داره. اما بهترین کار این هستش که همونطور که عرض کردم
فرمودین، بله،
غیر از موردی که پزشک و داروساز به شما میگن دارو فقط با آب بخورید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما دوستان بخش توانیاب آماده است. یکی از مشکلات شایع برای همه ماها و در سنین سالمندی بحث گردن درد هست، اما چه کار کنیم که این اتفاق نیفته؟ آقای دکتر فرشاد اخوتیان متخصص استاد تمام فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحبت کردن در این بخش. بریم به اتفاق بخش توانیاب رو بشنویم و در خدمتون هستم.
توانیاب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر فرشاد اخوتیان، استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری به وسایل الکترونیکی خود وابستند. وسایلی مثل تلفن همراه، تبلت، لپتاپ که معمولاً زمان زیادی رو با گردن خمیده صرف نگاه کردن به اون میکنن. تکسنک یا گردن خمیده اصطلاحیه که وضعیت سر رو به جلو رو توصیف میکنه. این اختلال یا دیسفانکشن گردن ناشی از خم کردن سر هنگام کار با تلفن یا لپتاپه. علائم تکسنک میتونه سردرد تنشنی باشه که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، یا دردهای ناحیه پشت و گردن، سفتی و خشکی عضلات ناحیه گردن، اختلال حس و درد اندام فوقانی و حتی اختلال پاسچر باشه. از نظر بیومکانیکی زمانی که گردن تا 60 درجه خم میشه، ستون فقرات حدود 27 کیلو وزن رو تحمل میکنه. مثل این میمونه که یه کودک 8 ساله رو به گردن آویزون کنید. این فشار غیر ضروری یا این فشار بیش از حد عضلات، لیگامنت ها و تاندون ها رو تحت فشار قرار میده و خودش عاملی میشه برای گردن درد. دیسک بین مهره‌ای و مفاصل ناحیه گردنی رو همه رو درگیر میکنه. ممکنه بپرسین که زمان بهبودیش چقدره یا چقدر طول میکشه. بر اساس شدت بیماری و انطباق با برنامه‌های درمانی میتونه متفاوت باشه، اما معمولا بین 4 تا 8 هفته طول میکشه. سالمندای عزیز باید مد نظر داشته باشن که هر زمانی که دچار گردن درد شدن، بعضی از ورزش‌ها مثل درازنشست میتونه مشکلشون رو بیشتر کنه و از انجام اونها باید خودداری کنن. اما یک سری نکات برای پیشگیری خیلی مؤثر میتونه باشه، مثل استفاده صحیح از موبایل، تبلت یا لپتاپ، کشش های متناوب عضلات گردن و پشت، تقویت عضلات ناحیه گردن و پشت، افزایش ورزش هایی که انعطاف پذیری عضلات گردن رو بیشتر کنه. وقتی با مانیتور کار میکنید با مانیتور کامپیوتر نگاهتون مستقیم باشه. بین کارتون استراحت بدین و عدم نگاه کردن طولانی مدت به پایین. سوالی پرسیده بودید که در این مواقع از یخ استفاده کنیم یا گرما. ببینین، هم یخ هم گرما هر دوتا میتونن تسکین دهنده درد گردن باشن. یخ التهاب رو کاهش میده و گرما عضلات تایت و سفت رو شل میکنه.
استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی سبب افزایش ایمنی افراد سالمند شده و به بهبود کیفیت زندگی روزمره آنها کمک می‌کند.
خیلی متشکرم از خانم قندی، همینطور از جناب آقای دکتر فرشاد اخوتیان. در خدمت سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی هستیم. خانم دکتر محمد حسینی داروساز هستن. موضوع صحبت ما هم مدیریت مصرف دارو در سالمندان هست. خانم دکتر، من در خدمتتون هستم، اما اگر احیانا ما فراموش کردیم یک دوز از دارو رو مصرف کنیم، مثلا دوز صبح رو نخوردیم، اون وقت باید چه کاری انجام بدیم؟ آیا باید دوزی که زور باید بخوریم دو برابر بکنیم این دوز رو، که این اتفاق زیاد هم میفته؟ خواهش میکنم توضیح بدین راجع به این موضوع.
ببینید، بستگی داره به این که کی یادمون بیفته. اگر که خیلی به زمان مصرف در واقع دوز بعدی نزدیک شدیم، دیگه بایستی که اون دوز رو فراموش کنیم، یعنی دوز بعدی رو دو برابر نمی کنیم.
بله.
اما اگر که تا دوز بعدی فاصله زمانی باقی مونده، هر زمانی که به خاطر آوردیم دارومون رو مصرف می کنیم، مثلا اگه دارومون 8 ساعت یه بار بوده، نمیاییم بگیم که خب من بعد 6 صبح می خوردم، حالا 8 خوردم، پس 12 نخورم 2 بخورم. سر زمان مصرف بعدی، سر زمان دوز بعدی، همون موقع دارومون رو مصرف میکنیم. یعنی اون رو که فراموش کردیم هر وقت به خاطر آوردیم میخوریم، مگر اینکه به دوز بعدی نزدیک شده باشیم. یعنی مثلا شما ساعت 11 صبح یادتون بیفته که بعد 6 صبح یه قرصی رو می‌خوردین، ساعت 12 می‌خواید دوز بعدی رو بخورین، دیگه نخورین، بذارین همون ساعت 12 دو برابر هم نکنید، همون دوز معمول رو بخورین.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اینکه خانم دکتر باز بریم سراغ پیامک‌ها اگه اجازه بدین، گفتن که زمین سلام، لطفاً بفرمایید که کلسیم رو میتونم بعد از نهار و آهن رو ساعت 11 صبح بخورم، چون آخر شب یک لیوان شیر میخورم، پوک استخوان دارم و هفته یک عدد آلندرونیت 70 رو گفتن خانم دکتر شروع کردن دارن استفاده میکنن. سوال کردن که این داروها با هم تداخل دارن یا نه.
آلندرونیت که هفته یک بار خورده میشه، از اونجایی که ما معمولا آلندرونیت رو با هر برندی که با هر ویژندی که دریافت بکنیم، وقتی دوزش 70 هست یعنی ما یک روز در هفته میخواییم بخوریم، صبح ناشتا میخوریم و حداقل نیم ساعت یک ساعت با همه چیز فاصله داره. بنابراین خیلی تداخلی با داروهای مصرفی ما مثل کلسیوم و اینا پیدا نمیکنه. در خصوص زمان مصرف، ببینید چیزی که ما اینقدر روی زمان مصرف آهن و کلسیوم بهش تاکید میکنیم، تداخلی هست که این دوتا با هم دیگه دارن. یعنی کلسیوم و آهن وقتی کنار هم قرار میگیرن، تشکیل شلات میدن، یعنی به هم میچسبن و خاصیت هر دوتاشون از بین میره، عملا یه چیز دیگه میشن. خب 11 صبح خوردن آهن زیاد مشکلی نداره، غیر از این که حالا اگر معده حساسی داشته باشید ممکن هست یه مقداری تهوع ایجاد بکنه. اما خوردن کلسیوم بعد از نهار، معمولا ما در غذای ظهرمون گوشت، سبزیجات و نظایر اینو داریم که اینها حاوی آهن هستند. پس بنابراین بلافاصله بعد از نهار شما وقتی کلسیوم بخورین، دوباره آهن و کلسیوم رو در تقابل با هم دیگه قرار دادیم. بنابراین یک فاصله بین نهارتون و کلسیومتون قرار بدین. اگر صبحگاه نمیخواین کلسیوم بخورین، که بهترین وقت این هستش که شما کلسیومتون رو با صبحانه‌تون بخورین. حالا آهنتون رو میتونید ساعت 11 همراه نهارتون بعد از نهارتون مصرف بکنید، چون شبانگاه شما شیر بله. مصرف میکنید، بله تداخل ایجاد میکنه و نباید مصرف بشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر گفتن که در مورد قرصایی که نصف اونها مصرف میشه، اون نصف دیگه تا وقتی مصرفش کنیم مواد دارویش از بین نمیره. 933-734 بفرمایید.
خب فاصله مصرف شما چقدر هست و کجا قرص رو نگهداری میکنید؟ ببین معمولا ما برای نصف کردن قرص ها از دستگاهی به نام قرص نصف کن استفاده میکنیم که اگر داخل همون محفظه نگهش دارید تا 24 ساعت میتونه همونجا و اینو باز و بسته نکنید، یعنی در معرض آلودگی قرارش ندین، تا 24 ساعت میتونه همونجا در واقع باقی بمونه و شما ازش استفاده کنید. ولی اگه قرصی رو شما مثلا هفته بعد میخواید استفاده کنید، دیگه از اون نصف قرص بعد صرف نظر.
متشکرم. پرسیدن که کراتین از چه حدی به بالا باشه؟ میگیم که کراتین مقدارش زیاد شده. آقای رضا شهیدی 75 سال بفرمایید.
به طور طبیعی بایستی که زیر عدد یک باشه. البته شما رنج آزمایشگاهتون هم نگاه کنید، چون کیتای مختلف ممکن هستش که یک کوچولو تغییر داشته باشن، ولی معمولا کیتای مصرفی ما کیتایی هستن که تا عدد یک در واقع کراتین قابل قبوله. از یک که میره بالا کراتین بالاست.
متشکرم. آقای حمیدرضا پرسیدن که بهترین زمان برای مصرف ویتامین دی 50,000 واحد کی هست خانم دکتر؟
ویتامین دی از اونجایی که یک ویتامین محلول در چربی هست، در وعده غذایی که غذای چربتر میل میکنید، اگر ناهار مثلا غذای چربتری هستش، همراه با ناهارتون. و فقط یادمون باشه که ویتامین دی 3 50,000 واحد میزان زیادی ویتامین د 3 داره و ویتامین د 3 از اون ویتامین هایی هستش که در بدن ما تجمع میکنه.
بله.
و از یک اندازه‌ای که بگذره سمیت ایجاد میکنه، مسمومیت ایجاد میکنه. حتما اندازه ویتامین د 3 مون رو بدونیم از طریق آزمایش و بر اساس تجویز پزشک از ویتامین D3 استفاده کنیم. خودسرانه خوردن ویتامین D3 بسیار خطرناک.
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر. 913-057 هم گفتن که رو جعبه کرتون نوشته شده که با شکم پر بخورید. من میتونم با شیر بخورم؟ آیا شیر و کرتون تداخل داره؟
نه، توصیه نمی کنم که کرتون ها رو شما با شیر بخورین. شیر خودش یه مقدار نفخ و در واقع حساسیت تو معده ایجاد میکنه. بهتره که یه لقمه غذایی با کرتون ها استفاده بشه.
بله خانم دکتر، برامون خواهش میکنم از علائم مسمومیت دارویی چند نکته و چند علامت رو بفرمایید.
داروهای مختلف وقتی که در واقع مسمومیت ایجاد میکنن، علائمشون با هم دیگه متفاوته، یعنی همه داره یک علامت نیستن، اما چند تا چیز هستش که شما رو هشدار بهتون میده.
بله.
تغییر در دید، دوبینی پیدا کردن، تار دیدن، حال دیدن دوره، یعنی در واقع مرز اجسام، اون خط اجسام اگه از بین بره و شما خط رو تشخیص ندید، سردردهای شدید، حالت تهوع،
بله،
اسهال، اینا می توانند علامت مسمومیت دارویی باشن. گیجی، منگی، عدم تعادل، هر کدوم از اینا که اتفاق می افته شما به مسمومیت دارویی هم شک کنید.
بله متشکرم. 2265-2876 بریم تلفن بشنویم.
من 80 سالمه، یکی از داروهایی که میخورم پلاویست 75، میگن این رو با غذا بخوری بهتره. با غذا بخوری معنیش یعنی غذا رو میخوایم شروع کنیم، این رو با یه استکان آب بخوریم بعد غذا، یا این که بذاریم تو دهنمون نجاییم غذا رو روش بخوریم. با تشکر از محبت.
من
سالمه
75 ساله هستم، ولی به خب قدیمی دردمندم، هم قرص اعصاب میخورم، پروستات، فشار، پوش استخون. سوالم اینه، حالا یه آدم آیندهش رو نیده، یه وقت رفتم سر سالمندان، این دکترهایی که باید بیدوشم چطوریه؟ چون من باید برم دکتر و داروام هم مثلا رفتم اونجا آدم حساب کتاب میدن نمیدن؟ نگرانی برای من هست. خیلی ممنون میشم خانم دکتر توضیح بدن.
ما مثلا قرص فشار خون رو هر 12 ساعت یه مرتبه مصرف میکنیم، صبح و غروب. اگر روزی که آزمایش داریم صبح باید بریم ناشته آزمایش بدیم، آیا باید این قرص فشار خون رو قبل از آزمایش بخوریم یا بعد از آزمایش؟ این رو بسن بفرمایم کاملا توضیح بدم.
با تشکر از برنامه خوبتون، از خانم
دکتر
تقاضایی دارم. در همایش هایی که قراره که برقرار بشه یا بوده در طی ساعت ها به عنوان کارآموزی یا کارورزی، حالا به هر صورت این برنامه ای رو بذارن که مردم میخواد سردرگم نباشن برای گرفتن یا دارو از سر شهر به ته شهر. هر داروخانه یه سیستمی وصل بشه به یه سیستمی که به سیستم مرکزی گفته میشه، که بدونن کدوم داروخانه این دارو رو داره، شماره اون داروخانه رو بدن به بیمار، بگن حالا خودت بشین زنگ بزن و اگر دارو هست پول رو واریز کن، قبضش هم داشته باش که اون داروخانه دارو رو برای تو نگه داره.
بله خانم دکتر در خدمتتون هستم. عزیز 80 ساله که گفتم من پلاویکس 75 میخورم، خانم دکتر بفرمایید که چیکار کنم؟ میگن من با غذا بخورم بهتره. یا
پلاویکس رو ما توصیه میکنیم که همراه با غذا خورده بشه، یکی دو لقمه که از غذاشون میل فرمودن پلاویکس رو در واقع میل بفرمایند با کمی آب، با حداقل یه نصف لیوان آب، و بقیه غذاشون رو ادامه بدن، یعنی همراه با غذاشون. البته اگه فراموش کردن مشکلی نیست که بلافاصله پس از اینکه صرف غذا تمام شد هم پلاویکس رو میل کنن.
بله متشکرم. و سالمند 65 ساله حالا یکم ابراز نگرانی میکردن از اینکه
نه نگران نباشید، همکاران پزشک ما سوگند خوردند که در واقع به فکر شما باشند و کار شما رو با دقت و درایت پیش ببرند. و خوشبختانه در کشور ما پزشکان بسیار حاضری وجود دارند. شما از نظر اینکه پزشکتون قطعا پیگیر سلامتی شما هست نگرانی نداشته باشید.
متشکرم. و راجع بخوام دکتر، قرص فشارخون سوال کردن، گفتن هر 12 ساعت یک بار مصرف کن، حالا وقتی میخوام برن آزمایش بدن چه کار کنن؟
قرص فشارخونشون رو همراه با یه لقمه کوچیک همراهشون داشته باشن. بلافاصله پس از اینکه تو آزمایشگاه نمونه گیری انجام شد داروشون رو مصرف کنن.
متشکرم. و مادر دیگه که حالا پیشنهادی داشتن راجع به اینکه احیانا به داروخانه مراجعه میکنن و یه دارویی رو نمیتونم پیدا کنم، بفرمایید.
نرم افزاری وجود داره که روی گوشی موبایل شما قابلیت نصب داره، نرم افزار TTAC. این نرم افزار رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. وقتی نرم افزار رو باز میکنید یک قسمتی هستش که یعنی یک در واقع دایره‌ای باز میشه جلوی شما که چندین گزینه داخلش هست. یکی از این گزینه ها گزینه در واقع داروهای کمیاب هست. اون گزینه رو انتخاب کنید، نام داروتون رو در قسمتی که بعد از اون به شما نشون داده میشه توی نرم افزار بنویسید و به شما از نزدیکترین داروخانه به شما شروع اول مختصات محل شما رو میگیره، اون مختصات رو تایید بفرمایید و بعد در ادامه داروخانه هایی که دارو رو دارند با آدرس و شماره تلفن به شما معرفی میکنه که میتونید با اون داروخانه تماس بگیرید و داروتون رو در واقع رزرو بفرمایید.
خیلی ممنونم خانم دکتر. باز بریم سراغ پیامک‌ها. 939-257 گفتن که آلندرونیت 70 میخورن. سوال کردن که میتونم قرص کلسیوم رو هم بعد از صبحانه استفاده کنم. ولی یه بخش دیگه هم سوالشون فکر میکنم مرتبط با موضوع برنامه نیست، حالا گفتن که با مصرف این داروها میتونم آب مروارید رو عمل بکنم، آیا مشکلی هست؟
این داروها مشکلی با جراحی آب مروارید ندارند. جراحی کاتاراک یا آب مروارید توسط پزشک معالج وقتی میخواد انجام بشه، برخی از داروها رو از یک زمان مشخصی قطع میکنه و اون نگران رو نداشته باشن. بله، با توجه به اینکه صبح زود داروی آلندرونیت استفاده میشه میتوانند بعد از صبحانه کلسیومشون رو هم میل بفرمایند.
بله، متشکرم خانم دکتر. گفتن که اشخاصی که حساسیت شدید به اکثر داروها دارن چه کار کنن؟
این مسئله بسیار بسیار مهمیه. حساسیت دارویی یک مسئله هستش که یک مدیریت خیلی جدی نیازمند هست و حتما اولا که داروهایی که بهش حساسیت دارید رو به پزشکتون موقع تجویز اطلاع بدید. میزان حساسیتتون خیلی مهمه، یعنی مثلا فرض میکنیم که آیا فقط مثلا شما یه راش ساده میزنید یا خدایی نکرده مثلا عوارضی مثل آنافلاکسی ایجاد میشه. بسیار مهمه که این دونسته بشه. در موارد لزوم به خصوص در موارد تزریقی حتما میبایستی به کسی که تزریق میکنه اطلاع بدید تا کنار دست خودش ضد حساسیت های اصلی رو داشته باشه که به شما به موقع کمک کنه.
متشکرم. خانم دکتر گفتن که خانم شاهیان گفتن که مادر شوهرم وارفارین میخورن و نصف وارفارین رو استفاده میکنن، گفتن که همه اون تعدادی که دارن رو میشکنن و میریزن توی ظرف و این رو حالا در یک مدت طولانی استفاده میکنن. سوال کردن که این اشکالی داره، مشکلی در جذب وجود نمیاره؟
این کار رو نکنید.
بله،
بهتر هستش که چون بالاخره وقتی همه ظرف قرص که معمولا وارفارین ها قرصاشون جعبه ها 100 عددی هست، همه رو که نصف میکنید خب بالاخره آلودگی و سایش توی قرصا به وجود میاد. این کارو نکنید. همین در واقع دوزی رو که میخوان مصرف کنند نصف کنن، استفاده کنن، نصف بعدیش رو هم فرداش استفاده کنن تا انشالله این دستگاه های قرص نصف کن خیلی راحت این کار رو انجام میده و لزومی هم نداره که ما همه رو با هم نصف کنیم بذاریم کنار.
چکرم. قرص چربی سوز چه موقع مصرف بشه؟ 933-734؟
ببینید قرص چربی سوز که ما چربی سوزهای متفاوت داریم در واقع به عنوان مکملهای ورزشی استفاده میشن، میزان مصرف و نوع مصرف رو معمولا متخصص تغذیهشون مشخص میکنه که بهشون معرفی کرده. سرخود مصرف کردن قرصهای چربی سوز بسیار خطرناکه، اصلا این کارو نکنن. اما معمولا قبل از ورزشه، هیچ چربی سوزی بدون ورزش به ما کمک نمیکنه غیر از اینکه کبدمون رو آسیب بزنه.
بله فکر کنم خیلی دیگه زمانمون محدود خواهم دکتر، اما اینم پاسخ بدین لطفا ملاحظات مصرف دارو در زمان آزمایش رو بفرمایید. 912-281.
از اونجایی که خیلی از داروها روی آزمایشات ما اثر میذارن، بیبایستی که وقت آزمایش میگیریم به آزمایشگاه لیست داروهامون رو ارائه کنیم، اونها بهمون میگن دقیقاً هر کدام رو چه زمانی باید قطع بکنیم.
بله زمان مصرف آسپرین چه زمانیه؟
آسپرین رو میشه هم صبح استفاده کرد هم شب.
بله خانم دکتر بریم سراغ باور برنامه. خواهش میکنم بفرمایید که پاسخ باور چه هست؟ داروهای گیاهی و یا گیاهان دارویی اگر مفید نباشن ضرر هم ندارن؟
دوستانی که پاسخ داده بودن پاسخشون درست بود.
بله
باور بسیار غلطی است
و خطرناک.
باور خطرناکی است. اولا که به خاطر داشته باشید که مهمترین سمهای دنیا هم داروی در واقع گیاهی هستند، از جمله شکران و دیجیتالین.
بله.
که میتونن کشنده باشند و گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میتوانن با داروهای شیمیایی تداخل داشته باشن، اثر اونها رو افزایش یا کاهش بدن. از طرفی هم مصرف بی‌رویه‌شون میتونه آسیب جدی به اعضای حیاتی ما بزنه. مصرف داروی گیاهی باید با نظر متخصص طب سنتی باشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. ما رسیدیم به نکته امروز. خواهش میکنم که در حدود یک دقیقه نکات مهم رو بفرمایید.
چون برنامه مجله سالمندی هست اجازه بدید درباره سالمندان عزیز باشه. سالمندان عزیز و گرامی ما جزو ثروت‌های اصلیمون هستند. در خصوص دارو درمانیشون خیلی باید دقت داشته باشیم و به هیچ عنوان با داشتن علائم مشابه از داروی کسی که اون علامتها رو داره اجازه ندیم که استفاده بشود.
بله متشکرم. پیام دیگه هم الان رسیده، دارو با آب ولرم رو به گرمی بخوریم اشکال داره؟
ولرم رو به گرمی مشکلی نداره، ولی دمای آب بیش از 60 درجه باشه دارو رو خراب میکنه.
بله ممنون از شما خانم دکتر محمد حسینی، متشکرم که تشریف آوردین. اما دوستان عزیز من خدمتتون بگم که فردا ما مجله در واقع دامپزشکی نداریم، به موضوع عفونت‌های دستگاه گوارش میپردازیم. دوشنبه لوزه سوم موضوع برنامه ما هست، سه شنبه زخم پای دیابتی و چهار شنبه واریس رو میتونید بشنوید. متشکرم که در کنار ما بودیم و براتون آرزوی سلامتی دارم. به اتفاق سرکار خانم دکتر نوشین محمد حسینی با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن